بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض سلام میکنم محضر برادران و خواهران بزرگوار. دوستان فرمودن نکاتی رو در خدمت رفقا هستیم که اگر فرمایشی دارن بگن ما و بقیه هم استفاده کنیم، اگر نکته‌ای به نظرشون میرسه در خدمتشون هستیم. میخوام اشاره کنم به یه نکته بسیار مهمی به لحاظ انسان شناسی و جامعه شناسی تاریخی که گرچه باید احساس مسئولیت نسبت به مباحث سیاسی، حاکمیتی، اجتماعی، همه حوزه‌ها، اقتصاد، خانواده حتما داشته باشیم، نگرانی، دغدغه، دردمندی، اینا همه لازم است، اما به هیچ وجه نباید منجر به تشویش ما احیانا یأس و از این قبیل بشه، ترس از آینده، یأس از گذشته، این احساس که مشکلاتی در کار اینها وجود داره، در مسائل اجتماعی احساس تردید و از این قبیل به خودشون راه بدن. ضمن اینکه توجه داشته باشیم این اختلاف نظرها نه تنها اختلاف سلیقه، حتی اختلاف مسیر و اختلاف هدفها در جامعه بشری میان جامعه خود ما یک سنت الهی است. کسانی تصور میکنن که یه روزی قرار همه بشریت در همه مسائل هم فکر بشن و به جهت واحدی برسن، چون این چیزی اساسا امکان نداره و تحقق نخواهد یافت و اساسا قرار نیست، نه مفید نه ممکن. ممکن نیست به خاطر ساختار انسان که خداوند آفرید، آزادی و اختیار داده. مفید هم نیست به دلیل اینکه اگر قرار بود همه ما در همه مسائل یک جور بیندیشیم، یک جور عمل کنیم و همه به شکل هم در بیایم، دیگه این اون عالم این عالم نبود و زندگی ما در این چند دهه‌ای که در روی کره خاکی هستیم تا وقتی که بریم زیر خاک، بدنمون و روحمون به مراحل بعد حیات بره، ما خواستن فلسفه دیگری باید می داشت. مسئول اعمال خودتونیم، مسئول تصمیم‌های خودتون هستید، مسئول تصمیم بقیه نیستید. البته جزئی از وظایف و مسئولیت هر کس تلاش برای پیشبرد تصمیم دیگران و تصمیمات جمعی به سوی خیر و عدالت و توحیده. یعنی یکی از مسئولیت‌های شخصی و ملی ما حتما امر به معروف و نهی از منکر و دفاع از حق و ارزش‌ها و عدالت و مبارزه با جریان‌های باطل. اما اینکه نتیجه‌اش چی میشه، آیا همه قبول میکنن، میشه نمیشه، خداوند میگه نگران اون نباشید، اون دست در اختیار شماها نیست و قرارم نیست همه شکل بشید و باشن. شما مسئول اعمال خودتون هستید. هر انتخابی که میکنید، هر عملی که میکنید یا ترک عملی، بازخواست خواهید شد و الا مشیت ازلی خدا این نبوده. خداوند هم به لحاظ طبیعی همه شما رو متفاوت آفریده، به لحاظ نژاد و زبان و ملیت و اینها، برای آزمون، برای امتحان، برای اینکه چه نوع تعاملی با هم دیگه برقرار میکنین تو عرصه خانواده و جامعه و جهان، جامعه جهانی، از بعد در بعد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، اخلاقی و از این قبیل. هر که را خدا بخواهد به کیفر لجاجت و تکبرش او رو گمراه میکنه، یعنی هدایت نمیکنه، رهاش میکنه، و هر که رو که بخواهد و شایستگی در او ببینه خداوند هدایت میکند. ولی شما از اون چه میکنید قطعا بازپرسی و محاکمه خواهید شد. اینه قضیه. ما به این مسئله اگه توجه داشته باشیم که حالا به یک عده‌ای توفیق هدایت میده به خاطر صداقت و صلاحیت خودشون و به یک عده‌ای این توفیق رو نمیده، سلب توفیق میکنه به خاطر بی صداقتی و انتخاب‌های نادرست خودشون، ولی میفرماد یک ملت، یک جامعه جهانی 100% مشابه و یک نواخت در روش و منش و کنش هرگز پیش نخواهد آمد. اون تو عالم فرشتگان اینجوریه که اونا آزادی اختیار به این معنی که شما دارید ندارن و نه نیاز دارن. قرار نیست شما رو خداوند به طور اجباری و قهری و طبیعی همه تون رو یک امت واحد مؤمن متحد بکنه بدون هیچ اختلاف، این نیست. اما اون چه که هست و شما باید رو او حساس باشید اینه که شما به عنوان یک خانواده، یک گروه، شما به عنوان یک ملت چگونه عمل کردید. خواستم این آیه رو از بین آیات متعددی از قرآن خدمت رفقا عرض بکنم. اولا خداوند طبق این آیه کریمه همه رو به طور فطری هدایت میکنه، ولی همه هدایت نمیشن، عده زیادی از ما هدایت رو پس میزنیم، چون گرچه فطرت الهی داریم اما از این طرف هوس هم داریم، جهل هم داریم و انتخاب با ماست و آزادی انتخاب داریم. نکته دیگر، پرسش هایی است که دوستان کردن، رفقا رو ارجاع دادم که برن قانون اساسی کشورهای متعددی رو با ایدئولوژی ها و با قانون اساسی های متفاوت و گاه حتی متعارض ببینن و ببینن که این مسئله که در قانون اساسی ما به عهده شورای نگهبان هست در نظام های سیاسی دیگه به چه شکلی هست. خب دوستان، قانون اساسی حدود 30 کشور رو در شرق و غرب عالم، 30 کشور مطرح آوردن، تقریبا بدون استثناء در همه این قانون اساسی کشورها یک چنین نهاد و نظارتی به طور مستمر وجود داره. حالا بعضی دوستان معمولا میگن آقا مثال به آمریکا میزنن و میگن، یا میگن چرا راجع به آمریکا بحث میشه. علت اصلیش شاید این باشه که آمریکا قبله یه عده ای از هم به اصطلاح شبه روشن فکران ما همیشه بوده و هست توی 100 سال، حتی قبله آمال، قبله پنهان بعضی از مسئولین بوده. از این جهت مثال میزنن به اونجا که آقا اون مدینه فاضله شما. یک نمونه شو عرض بکنم، یکی از نهادها، چند نهاد در امریکا که قبله این دوستان هست برای کنترل اینکه چه کسانی وارد حاکمیت بشن در رده های اصلی و بالای حکومت، کنگره امریکا، نظام قانونگذاری تحت کنترل دیوان عالی امریکاست که بالاترین نهاد قضایی و مرجع تفسیر قانون اساسی امریکاست، دفاع از قانون اساسی، نظارت بر مجلس و مصوبات مجلس. یک نهاد هم بر دستگاه قضایی کاملا مسلطه، هم بر دستگاه قوه مقننه و رئیسش رو مجری میگذاره، یعنی یکی از این قوا عملا بر اونها مسلط میشه و میتونه اون دو قوه رو از این طریق کنترل بکنه. دستگاه قضایی و دادگستریش، چه دادگاه‌های ایالتی چه دادگاه‌های فدرال، همه نظر نهایی و درخواست‌های تجدید نظر میاد تو همین و همه جا اون فیصله بخش نهایی که دیگه کسی اونجا حق اعتراض یا سوال نداره، همین گروه احکامش قطعی و لازم الاتباع و کسی حق اعتراض نداره. آخرین و مهمترین مرحله همه رسیدگی های قضایی در تمام دادگاه های امریکا، سازمان قضایی ایالتی و سازمان قضایی فدرال، نظام کامن لا امریکا، قوانین عرفی، یک وحدت رویه رو اگر در دادرسی ها در کل دادگاه ها بخواد اجرا بکنه، این وحدت درونی در نظام حقوقی امریکا به طور کامل در اختیار این اتاق و این هیئت چند نفر است. ایالت ها با هم اختلاف دارن، شکایت بکنن از هم، این فیصله بخشه و تعیین میکنه حقوق و حدود ایالت های مختلف رو. و از همون اول هم چون با اختلافات و با جنگ داخلی شروع شد ساختار آمریکا، بنیانگذاران این رژیم اینو از همون ابتدا برای حل و فصل دعواهاشون و کنترل جنگ های داخلیشون تشکیل دادن. چون میدونین امریکا بعد از اینکه میلیون ها برده آفریقایی رو آوردن اونجا، ده ها میلیون، و هلوک قتل عام کردن، بردگی ازشون گرفتن و ده ها میلیون سرخپوست و بومی رو قتل عام کردن، این اروپایی هایی که رفتن اونجا، بعد خودشون اونجا باز به جان هم افتادن، ایالت های شمالی و جنوبی، و نزدیک به یک میلیون نفر خود اینا همدیگر رو کشتن تو جنگ های شمال جنوب و جنگ های داخلی. بعد این دیوان رو هم گذاشتن بعد که دیگه بشه به دوباره به جنگ های داخلی منجر نشه. از این جهت وظیفه سوم این دیوان اینه که تمام مجالس قانونگذاری ایالت ها و مجلس کل کنگره امریکا، همه مصوباتش بدون استثناء باید بره توی این اتاق رو میز این چند نفر قرار بگیره و اونا اگر گفتن ولو تمام کنگره امریکا رأی داده باشن، این رد میشه. اینا نقش دادگاه قانون اساسی رو هم ایفا میکنن، چیزی شبیه به شورای نگهبان ماست. یعنی عملا کل قوه مقننه و قوه قضائیه امریکا عملا تحت کنترل 9 نفره، همشون رو هم رئیس جمهور تعیین میکنه. دقت کردید؟ اینکه بعضی ها میگن نمیدونم دور چجوری میشه، شورای نگهبان چجوری، فلان، اینا در تمام قوانین اساسی دنیا چیزای شبیه این و تندتر وجود داره. از جمله اینجا، یعنی یک گروه 9 نفره رو رئیس جمهور امریکا تعیین میکنه، این 9 تا اون 2 تا قوه دیگر رو به طور کامل دارن کنترل میکنن، مصوبات کنگره و پارلمان رو رد میتونن بکنن، اختلافات قضایی این 9 نفر تصمیم بگیرن، هر پرونده مهم ملی که اونجا بیاد یا اختلاف بین قوا و از این قبیل، اختلاف بین 3 قوه یا اختلاف بین ایالت ها، کافیه 5 نفر یک رأی بدن. این 5 نفر تکلیف کل امریکا رو تعیین میکنن و به هیچ کس هم لازم نیست پاسخگو باشن. این 9 نفر، این عدد 9 از کجا آمده؟ هیچ قانونی وجود نداره، همینطوری شد. یعنی شما در تاریخ سیاسی امریکا اگر ملاحظه بکنید، این یک فقط یه سنتی بود، یه عرفی بود، یه زمانی به خاطر یک شرایط خاصی 9 نفر شدند، دیگه بعد از او 9 نفر موندن و الا هیچ قانونی و هیچ علتی هم نداشته و نداره، یعنی در قانون اساسیشون هم نیامده این شورا که اینقدر مؤثره که اینا اصلا چند نفرن، هیچی بدون عدد ذکر شده. بنابراین این تعداد، این که 5 نفر میتونن تکلیف کل قوه قضاییه و قوه مقننه و ایالت ها رو تعیین بکنن، پشتوانه ای در قانون اساسی هم نداره این عدد. در قرن 18 و اوائلی که امریکا تشکیل شد، آخر قرن 18، نگفته این چه تعداد اعضا داره و باید داشته باشه. همینطور عرفن می شده هر رئیس جمهوری می آمده و بعد حدود 70-80 سال بعد یکی از رئیس جمهورها، یعنی در اواخر نیمه قرن 19، یکی از این رئیس جمهورها حدود 150 سال پیش 2 تا پست خالی گذاشت، انتخاب نکرد، لذا کنگره هم گفت خب پس حالا که اینجوره اعضای این دیوان مثلا بشن 8 نفر، مثلا 8 نفر، یعنی 8 نفرشون کرد، بعد یه نفر دیگه بهشون اضافه کردن، شد 9 نفر. میخوام عرض بکنم عملا رأی 5 قاضی که نصب میشن کل قوه قضاییه و قوه مقننه امریکا رو، اون 2 تا قوه دیگر رو تحت کنترل رئیس مجریه قرار میده و بعد اونا میخوان باز رئیس جمهور نظارت بکنن، در حالی که خودشون در مشت این عملا این 5 نفرن که منصوب رئیس جمهور هست. حالا نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی هم به عهده همین هیئته، یعنی این دیوان هر جا یک طرحی، لایحه‌ای، قانونی، مصوبه‌ای خارج از حتی پارلمان و کنگره هم بیایی ببینه، مثلا شوراهای شهری جایی یک کاری کردن که خلاف قانون اساسی است، باز با رأی این 5 تا اونا همه کن لم یکن و وتو میتونه بشه. مجموعاً در ظرف مثلا حدود 8 سال 9 سال، همون دهه‌ای که انقلاب شد در ایران، همون تو همون دهه در امریکا نزدیک به 200 مصوبه کنگره امریکا و مجالس قانونگذاری امریکا توسط این گروه رد شد. بیش از 200 مصوبه در کنگره امریکا و مجالس قانونگذاری ایالت‌ها، اینا این 5 نفر گفتن که ما قبول نداریم و اینا همه رد شد. و جالبه که تصمیمات این گروه، یعنی رأی این 5، به هیچ وجه قابل تجدید نظر نیست، امکان وتو نداره. به تدریج در 7-8 لایه این گزینش و نظارت رو اعمال میکنن و عملا جوامعشون پذیرفتن که اصلا نباید توقع داشته باشن کسی غیر از اینا باشه. احزاب متعددی هستن ولی تقریبا هیچ وقت شما جز از 2 حزب که در واقع 2 تا فراکسیون از 1 حزبن، حزب سرمایه‌دارها، هیچ کسی دیگه رئیس جمهور نمیشه، یعنی نهایتا همه باید بیان در قالب حزب جمهوری خواه یا حزب دموکرات در امریکا، این 2 تا حزب در انگلیس، حزب کارگر و حزب محافظه‌کار و همینطور. و اینا تو چند مرحله به شیوه های خودسانسوری و بدون اینکه صریح عباراتی رو حک کنن و اعلام بکنن تو رسانه ها، این کار انجام میدن. اولا ساختار قدرت در اونجا، بررسی صلاحیت ها بسیار سختگیرانه تر است و بسیار جدی. شما میبینید اینجا با اینکه قانون اساسی مشخصه، ادعای لیبرال دموکراسی هم نشده، صحبت جمهوری اسلامی است نه جمهوری سکولار، بعد شورای نگهبان هم تایید صلاحیت میکنه رد و احراز صلاحیت باید بکنه، همیشه هم فوش میخوره، همیشه بدون استثناء. و جالبه در تمام انتخابات ها کسانی رو که علیه شورای نگهبان موضع گرفتن قبل انتخابات و بعدش، همونا رو هم تایید کرده و بعضی از همونها رأی آوردن، خودشون با تایید شورای نگهبان آمدن و رأی آوردن رئیس جمهور شدن. و باز در گفتگوهاشون چه در حین مناظرات، چه بعد از انتخابات، بعد از ریاست جمهوری، چه قبلش، این نهاد رو به عنوان یک نهاد فیصله بخش نمیپذیرن و رد میکنن. حتی شما به این طرف آمده 8 سال هم رئیس جمهور، صریحا خلاف قانون اساسی حرف میزنه، خلاف قوانین قطعی کشور اقدام میکنه، بودجه بندی میکنه، تصمیم میگیره، عزل و نصب میکنن. اینا در آمریکا چون این چیزی رو به هیچ وجه اجازه ندادن و نمیدن. حالا یک کسی مثل این ترامپ هم پیدا شد، خودش سرمایه‌داری بود و حکومت در اونجا به طور کامل در اختیار سرمایه‌دارهاست. مثلا حدود 30-40 تا کمپانی اصلی، اینا کل پارلمان، کنگره، نمیدونم مجلس سنا، چی، همه اینها رو، یعنی هم مجلس سنا هم پارلمان و مجموعا کنگره رو و دولت رو، فرمانداران ایالت ها رو، قضات رو، همه اینا رو اونا کنترل میکنن و در واقع همون قاضی های اون دیوان عالی هم تحت کنترل این سرمایه‌دارا هستن. در کشور مثل امریکا که سیستم کاپیتالیستی و سرمایه سالار هست، محال است کسی مورد حمایت و در چارچوب سیستم سرمایه‌داری و کمپانی های سرمایه‌داری نباشد و حتی بیاد فرماندار یک ایالت بشه، چه برسه به رئیس جمهور. اگر شما حالا به طور خاص تو همین دوره انتخابات یکی از نامزدها رو دیدید که مقداری هم شعارهای چپ و سوسیالیستی میداد و اونم نذاشتن دیگه به مراحل بالاتر بیاد، اینا در واقع شیوه هایی برای یه مقدار تعدیل سرمایه‌داری لیبرال هست. و الا خود همین آقای سوسیالیست که نامزد بود و بعد رفت کنار یا گذاشتنش کنار، خودش میلیاردره، خودش یک سرمایه‌دار بزرگی داره و الا اصلا تا همین مرحله هم نمیتونست بیاد. یعنی سوسیالیسم و شعارهای چپ هم باز در کنترل و در چارچوب نظام سرمایه‌داری لیبراله، فرق میکنه با سوسیالیسم چپ مثلا اروپایی یا مارکسیستی و از این قبیل. هیچ نامزد رئیس جمهور بدون کمک، بدون پول و کمک مالی نمیاد، بدون حمایت این کمپانی ها و سرمایه‌دارها نمیاد و اونا از هیچ کس حمایت بدون پیش شرط نمی کنن. آدم های اینا قاضی میشن، فرماندار میشن در ایالت ها، بعد میان نامزد ریاست جمهوری میشن، تو احزاب میان بیرون. مردم آمریکا می رو میدونن. یعنی این آخرین نظرسنجی که شد، حدود دوستانی که مطالعه کرده بودن آمارشو آوردن، میگفت حدود 94% کسانی که در انتخابات های امریکا رأی آوردن دقیقا همون کسانی بودن که بیش از همه نامزدها پول خرج کردن. یعنی 94% رأی ریاست جمهور، رئیس جمهورا عملا کاندیدای سرمایه‌داران بودن نه مردم. یک سیستم انتخاباتی کاملا بسته است در همین کشورهای لیبرال دموکراسی، در انگلیس، آمریکا، فرانسه، نمیدونم کشورهای اروپایی، هلند، دانمارک، سوئد، نروژ، سوئیس، اینا همه که اولا اغلب اینا که اصلا سلطنتی هن، جمهوری نیستن. انگلیس هم جمهوری نیست. در همون هم که جمهوری مثل امریکا و فرانسه، اونجا هم دوستان در جریان باشن که کاملا سیستم بسته و حزبی و معمولا دو حزبی است. یک هیئت انتخابی هست، مرجع نظارت، که بعضی از شرایط رو در اونها کنترل میکنه، علنی و سریع. اما اینکه بعضی شرایط دیگه که اصلا این چقدر وفاداره به سرمایه‌داری، کدام سرمایه‌داران هست و در چارچوب حاکمیت عمل میکنه یا نمیکنه، چندین لایه مقدمات و انتخابهای درونگروهی و بسته و مرحله ایست. یعنی یک شاید 10-12 مرحله ایه تا طرف برسه به اینکه نامزد ریاست جمهوری بشه و وارد رقابت ها بشه و بتونه پولم خرج بکنه. اولا این انتخاب در اغلب ایالت ها یک انتخاب کاملا بسته است، مردمی نیست، مردم رأی مستقیم نمیتونن بدن، مستقیم اون انتخاب های اولیه انجام نمیشه، فقط احزاب، اون به خصوص این دوتا حزب، خودشون اون نامزدهای اصلی و اولیه رو تعیین میکنن، یه تعداد بیشتری با یک دایره وسیع تری. البته چند تا ایالت هست که انتخابات مقداری مردمی تره، ولی در اغلب ایالت ها اون انتخاب های اولیه به طور کامل بسته است در اکثر ایالت ها. بعد از انتخاب مقدماتی انتخاب عمومی است، اینا که عرض میکنم در قانون انتخابات امریکاست، که در این مرحله 1% بیشتر آورد، همون 1% اون طرف رفت، کل رأی و کارت های الکترال اون ایالت به اون شخصی که 1% بهش تعلق گرفت، همه به او تعلق میگیره. یعنی تمام هیئت های انتخاباتی اون ایالت میشه مال این. بعد خود حزب دیگه داخلی رو خودشون انجام میدن، رأی مستقیمی باز اینجا هم نیست. هیئت‌های انتخاباتی در کنگره‌های ایالتی به شکل بسته غالبا شکل گرفتن و انتخاب چند مرحله کنترل شده و محدوده، بعد تحت عنوان الکترال کالج اینا رو میفرستن به سنا. فرض فرمود ایالت کالیفرنیا مثلا 54 تا رأی در هیئت انتخاباتی داره، اگر یکی 1% بیشتر از اون یکی دیگه این حزب رأی بیاره، کل این 54 تا رو همین حزب اعضای هیئتش انتخاب میکنه که در واقع رأی نامزد این میشه. احزاب دیگه و جریان ها و جناح های دیگه هم تقریبا وجود ندارن، وجود جدی، حضور جدی ندارن. ایالت ها هم به طور ناعادلانه آراء الکترالشون تقسیم شده و حساب کتابی تقریبا نداره که اونجا هم تبعیضه. این نکته رو خواستم عرض بکنم. چرا طول دادم؟ عذر میخوام. ممکنه بعضیا بگن به ما چه که در قانون اساسی امریکا یا کجا چه خبره. این از این جهت عرض کردم که اولا تمام رسانه های برون مرزی از جمله رسانه های امریکایی صهیونیستی مدام همه انتخابات، هر انتخاباتی رو در ایران متهم میکنن از پیش که اینا انتخابات نیست، نمیدونم تقلب، اینا دیکتاتوری به شکل مردم سالاریست، انتصابات نه انتخابات و از این قبیل. و در داخل هم کسانی همین حرفای اینا رو بازتاب میدن. خواستم بگم در قانون اساسی اینا و اتفاقی که اونجا میفته چیست. دلیل دومی که اینو تفصیل دادم اینه که یه افراد که گرایشات امریکایی و غربی دارن، چه در جریان مخالفین سیستم چه کسانی که حکومت هستن، تیپایی که اجمالاً قبلشون واشنگتونه، اونم بدونن که اونجا یه چنین وضعیه. همینطور اشاره به شورای نگهبان و اختیاراتش میشه، مثلا منصوب کی، رهبری فلان. خب تعدادشون از این دیوان عالی، اعضای دیوان عالی امریکا بیشتره، پاسخگوتر هم هستن این اعضای دیوان عالی در امریکا که یک چنین اختیاراتی دارن. با هیچ رسانه‌ای مصاحبه نمیکنن، هیچ رسانه‌ای، هیچ شبکه تلویزیونی، رادیویی، هیچ روزنامه‌ای، هیچ سایت اینترنتی، فضای مجازی حق نداره اونها رو نقد کنه و مورد اعتراض قرار بده. اصلا حق نداره عکسشون رو چاپ کنه، یعنی به جای عکس اگر میخوان چیزی بگن نقاشی میکشن، اگر عکس اونها رو چاپ کنن دادگاهی میشن. کسی حق اعتراض به اونها نداره، کسی از اونها حق نداره بپرسه که با چه استدلالی مثلا شما این کارو کردید در اون دو قوه دیگه، شما رو که رئیس مثلا رئیس یک قوه انتخاب کرده. به طور کامل مسئولیت دارن و اغلب مردم امریکا اصلا اینا رو نمیشناسن با قیافه که هیچ کدومون اصلا اینا نباید رسانه‌ای بشن که در معرض شناخت یا مثلا تهدیدی، تطمیعی، چیزی مثلا ظاهرا نباید قرار بگیرن، لذا اصلا عمومی نمیشن، علنی نمیشن، در معرض سوالات مردم قرار نمیگیرن، جواب معترضین و مخالفین و منتقدین رو به هیچ وجه نمیدن. خب این نکاتی بود که من خواستم رفقا در جریان باشن که اونایی که شناختی از نظام انتخاباتی در امریکا و غرب اینا ندارن و مدام هی گاهی آقا لیبرال دموکراسی اینجوریه، این دموکراسی نمیدونم ایدئولوژیک اون فلانه، بدونن که اون دموکراسی کاملا ایدئولوژیک، مطابق اساس ایدئولوژی سرمایه‌داری است و اغلب رد صلاحیت ها از همون اول صورت میگیره داخل خود احزاب، چون خود این دوتا حزب و چند خورده حزب دیگه که هیچ وقت رئیس جمهور هم ندارن و همش همین دوتا حزبن، تمام این چند تا حزب یا مستقیم توسط همین مافیای سرمایه‌داری تأسیس شدن یا توسط اونا کنترل و مدیریت میشن. و فرضاً بین اینا یه وقت یک شخصی توی یکی از این احزاب لگد بپرونه و بخواد خودش مستقلاً بخوره و کاری بکنه، خب اینو کاملا بلدن چجوری کنترل بکنن. در ساختار قدرت امریکا به طور دقیق اولین تصفیه ها و رد صلاحیت ها در خود احزاب صورت میگیره، در نهادها، بعد اصلا رسانه ای در اختیار کسای دیگه نیست و قرار نمیگیره، حرفشون به جایی نمیرسه، بعد پول ندارن اصلا برای اینکه بیان و انواع اقسام مسیر هاست. به این شکلی که ما اینجا عمل میکنیم همینطور رک و سری اینجوری عمل نمیکنن. نکته سوم، بعضی ها اهمیت مسئله دولت یا مدیریت شهر و روستا یا مجلس و نهادهای حاکمیتی رو مثل که متوجه نمیشن که چقدر مهمه اینکه رأی بدید و چقدر مهمه که به کی رأی بدید، اهمیتش رو بعضیا نمیدونن. اینو باید بدانیم که حتی اون اشخاصی که به فکر صرفا منافع فردی خودشون هستن، بدانن که منافع فردی تونم در گرو مشارکت سیاسی و نوع انتخابی هست که میکنید و نوع رأیی که میدید. اونا هم که مذهبی و متدینن فکر نکنن که اینا ربطی به دینداری نداره، دینداری رو محصور و محدود نکنن در نماز و روزه و حج و زیارت امام رضا و اینها. دین نسبت به مسئله حاکمیت و اینکه چه کسانی دولت مردان یک جامعه باشن یا نباشن به شدت حساسه، اینو جزئی از وظائف و فرائض دین میدانه. ما بیش از آیاتی که ناظر به مسائل عبادات مثل نماز و حج و روزه و ایناست، خیلی خیلی بیش از اینها آیات قرآن ناظر به مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، اخلاقی است. روایات این حوزه هزاران برابر روایات و احادیثی هستند که در باب نحوه نماز و وضو و طواف و تو ایناست که اونا بسیار مهمه، ولی اینا هزاران برابر اونا هست روایات. دایره مسئولیت های دینداری فوق العاده وسیعه. شما فقط کافیه توجه کنید به صدها آیه قرآن کریم که مستقیم در مورد حکومت و حاکمیت ها داره بحث میکنه. فرماد ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها، مراقب باشید که نظام پادشاهی، سلطه های فردی و باندی، سلطنت های گروهی، نژادی، جناحی یا دیکتاتوری های فردی، هر جا اینا بیاد اون جامعه رو به گند میکشه، گند میزنه، فاسد میکنه. خداوند در قرآن میگه مراقب باشید. بعضی ها میگن آقا قرآن کجا خلاف اولا استبداد حکومت و حاکمیت های فاسد حرف زده و ثانیا به طور خاص در باب ملوک که حالا به طور حداقل شامل نظام های پادشاهی و سلطنتی، نظام های شاهنشاهی است، نظام های ارثی دیکتاتوری که الان در بسیاری از کشورهای جهان هست. همین الان میدونید این کشورهای شمال و غرب اروپا تقریبا 90% هنوز سلطنتی هن و ارثی پدر به فرزند. انگلیس، سوئد، هلند، دانمارک، نروژ و فنلاند نه همشون به پادشاهی هن. جمهوری نیستنش کدوم. ولی حالا این کلمه ملوک در این آیه اشاره به این تقسیم بندی مثلا پادشاهی در برابر جمهوری لزوما نداره، ولی داره میگه این نوع حاکمیت ها و این نوع دولت ها هر جا بر سر کار بیان، کل اون جامعه را، اون شهر، اون سرزمین رو فاسد میکنن. و جعلوا اعزت اهلها اذله، طبقه بندی انسانی اجتماعی رو در هم میریزن، انسانهای شریف رو ذلیل میکنن، انسانهای پست و فاسد رو عزیز میکنن. اینجوری نیست که دست از سر شما و دین شما و خانواده شما و زندگی شخصی شما بردارن. قرآن کریم میگه مراقب باشید چه کسانی قدرت را و ثروت رو در اختیار میگیرن در کشور شما. یک مخاطبش الان شمایید، ماییم. به کیا رأی میدید؟ با کیا همکاری و همراهی میکنید؟ قرآن تأکید میکنه یه ارتباط کاملا منسجمی است بین حاکمیت، دولت با مسئله فساد و صلاح در جامعه. با تأکید میفرماد که تردید نکنید، ان الملوک، وقتی که پادشاهان وارد یک شهری، جامعه میشن، بر اون مسلط میشن، افسدوها، همه جای اون جامعه رو به گند میکشن، فاسد میکنن، اقتصادشو خراب میکنن، رسانه هاشو، آموزش پرورششو، خانواده ها، فساد اخلاقی، فساد عقیدتی، انحرافات، وابستگی، ذلت، استبداد، استعمار، گناه، ظلم، اینا قرآن میگه رایج میشه. اینا همه کاملا ارتباط داره با اینکه چه کسانی میان تو دستگاه قضایی، تو مجلس، تو دولت، تو شورای شهر و روستا برای شما بعد میان شهردار تعیین میکنن، چه کسانی رو اینا بالا میکشن، عزیز میکنن، چه کسانی رو تو سرشون میزنن، حذف میکنن و ذلیل میکنن. آدمای صالح رو میارن بالای آدمای فاسد، آدمای خودشون رو. قرآن میفرماد اصلا امکان نداره شما نسبت به مسئله دولت و دستگاه حاکمیت بی تفاوت باشید و بگید که اینا مهم نیست، حالا اینا ولو فرعون بیاد سر کار ربطی به دین ما نداره، دین جداست، سیاست و دولت جداست. اگه این بود، این تأکیداتی که قرآن کریم راجع به فرعون‌های تاریخ کرده برای چیه؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، چرا درست مطالعه نکردید تاریخ سیاسی گذشته رو که قوم عاد یک تمدن بزرگ و پیشرفته عاد چه بود و چه کرد؟ اینا آمریکا و شوروی اون موقع بودن، میفرماد چرا نگاه نکردید درست، علم تره، چرا درست نگاه نکردید و دقت نکردید و نمی کنید. و سمود الذین جابوا الصخر بالواد، تمدن سمود که سنگ های عظیم رو وسط دره درها بریده بودن، تراشیده بودن و اون کاخ های عظیم شگفت‌آور رو ساخته بودن که همین الان هم بقایاش وقتی نگاه میکنی اون چه شبیه اینا مونده تعجب میکنی، این چه شکوه و قدرتی بوده، چه مهندسی، چه ثروتی. میفرماد به فرعون نگاه نکردید، فرعون ذل اوتاد، فرعونی که پایگاهاش خیلی محکم بود، پایگاه قدرتش رو میخ کرده بود به زمین محکم و مردم رو با میخبند میکرد و میکشت و نابود میکرد، اینقدر قدرت و سلطه و وحشت و استبداد، یک ابرقدرت جهانی. اینا همه رو ندیدید؟ بعد قرآن میفرماد آیا اینا کارشون با شما، با سرنوشت شما در دنیا و آخرت ارتباط نداشت؟ چرا؟ فاکثروا فیها الفساد. این دیکتاتورهای ملی و جهانی بین المللی، این دولت‌ها و حاکمیت‌های فاسد، تمدن‌هایی که فاسد، دست سرمایه‌داران و قدرتمندان فاسد بودند، اینا اکثر فی الفساد، فساد رو گسترش دادن، توسعه دادن. الان شما ببینید بزرگترین تکنولوژی گسترش مواد مخدر در جهان، قاچاق انسان، بزرگترین تکنولوژی فحشا و فساد و فسق و فجور، بزرگترین تکنولوژی که تکنولوژی سلاح‌های کشتار جمعی، جنگ و آدمکشی و خونریزی، بمب‌های اتمی و شیمیایی و هسته‌ای و چه و چه و میکروبی و اینا، اینا رو کی داره میکنه؟ همینا. قرآن میفرماد اگر اجازه بدید افراد یا جریان‌های ناصالح بر شما حاکم بشن یا بر جهان حاکم بشن، کل این جهان رو و کل جامعه شما رو تا تو خونه خودت، تا تو اتاق شخصی خودت، تا تو مسجدتون، همه رو به فساد میکشونن. فرعون یعنی موجودی که میخواد قوی تر بشه و بیشتر مسلط بشه، چه در یک شهر و روستا، تو شورای شهر و روستا حاکم یک روستا، چه بخشدار یک منطقه کوچکی، چه رئیس جمهور یک کشوری که ده ها کشور جهان رو تحت سلطه قارت میکنن و جنگ میافروزن. خصلتشون اینه، توجه به اهمیت مشارکت سیاسی و اینکه افراد ناصالح اگر بیان، فرعون صفت ها وقتی میان، اینا زیاده طلبن، اینا محدود نمیشن رو و به همه چی دخالت میکنن. این فرعون علا فی الارض، فرعون وقتی مسلط شد در سراسر زمین هر جا دستش رسید دنبال ریاست و برتری و تسلط و تصرف و استثمار و تحقیر بود. و جعل اهلها شیعا، بعدم به مردم نگفت من با شما کار ندارم، من دارم جداگانه حکومت میکنم، نه، آمد سراغ جامعه و مردم و ملت ها، همه اینا رو تکه تکه کرد، فرقه فرقه کرد، همه رو به جان هم انداخت، همه رو تقسیم کرد به گروه های کوچک تا همه رو بتونه کنترل بکنه. یستضعف طائفه منهم، و اینها رو گروه گروه، بخشی از اینها رو عمدن ضعیف کرد و ضعیف نگه داشت. آقا اینا با تحریم، با تهدید، با ترور، با جنگ، با غارت، با نهادهای به اصطلاح بی‌طرف بین‌المللی که کاملا تحت کنترل اینا هستن، با جنگ رسانه‌ای در جهان به شیوه‌های مختلف، با تحریم‌های مختلف، اینها میخوان ملت‌ها رو ضعیف نگه دارن. این یستضعف طائفه منهم، همین از زمان از فرعون تا فرعون‌های امروز همینه. در سطح محدودم شما وقتی یک شورای شهر و روستایی رو انتخاب کنید که برای شما شهردار بگذاره، ولو یک شهرستان کوچک، او هم فرعون در اندازه‌های خودش باشه، اونم همین کارو میکنه، اونم مردم اون شهر رو بلا تکلیف میکنه، به جان هم میندازه. رئیس جمهور هم که بشه همین کارو با ملتش میکنه، گروه‌های مردمی رو ضعیف میکنه، ضعیف نگه میداره. یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم، نیروهای که برای خودش خطرناک تشخیص بده، اونا مردانشون رو میکشه، ذبح میکرد و میکنند و زنانشون رو استثمار میکنن و برخورد ابزاری با اونها میکنن، نگرشون میدارن. انه کان من المفسدین، و بعد میفرماد این شیوه برخورد با ملت و جامعه بشری و انتخاب کنندگان، انتصاب کنندگان، این شیوه برخورد دقیقا مظهر بارز فساد و مفسد فی الارض، معنیش همینه. خصوصیاتی که برای حاکم و دولت مردان ذکر میشه، در روایات ما بسیاره، از حضرت امیر علیه السلام برای مسئولین اقتصاد و به اصطلاح مالیات، مالیاتگیرها، اون وزارت مالیات که قراره بره زکات و مالیات اینا رو جمع آوری کنه، به اونا، به مسئولین اقتصادی کشور امیرالمومنین میفرمان دولت اسلامی و حکومت دینی دو چهره نباید باشید. جلوی مردم یه جور حرف نزنید. تو اداره وقتی دارید، تو وزارت خونه، تو ریاست جمهوری، تو مجلس دارید دستورالعمل می‌نویسید، بودجه بندی می‌کنید، عزل و نصب می‌کنید، به شیوه دیگه ای عمل بکنید. جلوی مردم و جلوی دوربین یه جوری حرف نزنید. برای عوام فریبی یه چیزی بگم اونا خوششون بیاد کف بزنن، یه چیزی بگم اینا هم خوششون بیاد صلوات بفرستن، یه چیزی بگم اونا رأی بدن، یه چیزی بگم اینا. اولا 3 دقیقه 3 دقیقه 4 دقیقه 4 دقیقه میدن، طرف چجوری تو 4 دقیقه هم دروغ بگه، هم 6 تا اتهام بزنه، هم خلاف قانون اساسی و خلاف مبانی انقلاب و امام حرف بزنه، هم در این حال ادعا کنه من قانونمندم و چه و چه. خب بس 4 دقیقه اینا وقت کم، یه 3 دقیقه 3 دقیقه لقمه لقمه مجبوره طرف همه کارا رو با هم دیگه بکنه، هم وعده که محقق نخواهد شد، هم دروغ هایی که به زودی روشن خواهد شد، هم تهمت ها و عوام فریبی ها. میگه یک چیزی بگم مثلا مقدسا خوششون بیاد، یه چیزی بگم اینایی که طرفدار فلانی هم هستن که مثلا نیامده اونا هم باز به من رأی بدن، یه چیزی بگم مثلا بچه سوسولا خوششون بیاد رأی بدن، دوست دختر دوست پسرا و اینا، یه چیزی بگم این فلانی ها رأی بیارن. خب این مثلا اصولی نداری، این قرارش روشنی که قرارش خدمت به مردم نیست، اصلا صحبت تأمین عدالت و قسط نیست، نمیخواد خودش رو فدای مردم کنه. اینا این تیپ داره مردم رو میخوان فدای خودشون میکنن با برخورد ابزاری. حضرت امیر میگن فی سرائر امره و خفیات عمله، اون لایه های پنهان و مخفی و اون تصمیم ها و کارکرد هایی که علنی و رسانه این نمی کنید و یواشی که انجام میدید، اونها اونجا شما شناخته میشید، نه تو رسانه ها، نه جلوی دوربینا، اونجا شناخته میشید که چه کسانی هستید. به شما فرمان میدهم در کارهای مخپوشیده و امور پنهان خودتون، اونجایی که هیچ گواهی هیچ شاهدی نیست، کسی نمیبینه و نمیشنوه لااقل فعلا، و فقط خداوند اونجا حاضر و ناظره و وکیلی جز خدا نیست، حیث لا شاهد غیره ولا وکیل دونه، شما اید و خدا، فقط او شاهده، کسی دیگه خبر نداره. الان تو داری با چه انگیزه ای داری چه تصمیم میگیری، چه عزل و نصب میکنی، چه سخنرانی میخوای بکنی و چه و چه. و امره الله یعملش به شیء من طاعت الله فی ما ظهر فیخالف الى غیره فی ما اثر. ببینید، این همون کارهایی که خیلی ها دارن و داریم میکنیم، همین کارها رو. حضرت امیر میفرمان انتخاب کنید، معیار کسانی باشن که در تمام تصمیم گیری ها و موضع گیری هاشون در درجه اول خودشون رو در محضر خداوند ببینن، و اگه همون لحظه جانشون گرفته باشه آماده پاسخگویی باشه که الان این کارو برای چی کردی، این حرفو برای چی زدی. این یک فرمان میدم، این شرط حضور در دولت اسلامی و انقلابی است که چی؟ لم یختلف سره و علانیته، ظاهر و باطنتون یکی باشه. جلوی مردم یه جور حرف نزنید، تو جلسات خصوصی یه جور دیگه، تو حزبتون یه چیز دیگه، بیرون یک شعارای ندید تو خونتون خلاف او و غیر از او، تو اون جمع یه جور حرف نزن، تو یک جمع دیگه ضد او حرف بزن. قبل انتخابات یه جور موضع نگیرید، بعد از اینکه رأی آوردی یه جور دیگه، اینا از مشروعیت ساقط میکنه. این جوری دولت داری و دولت مردی، این در واقع دولت نامردی است نه دولت مردی. حضرت امیر میفرمان که سر و علانیه، باطن و ظاهرتون و فعله و مقالته، فعلت و قولتون، حرفایی که میزنید، شعارهایی که میدید، وعدهایی که میدید، با عملی که انجام میدید، از دو نصب ها و تصمیم گیری ها و امضا ها و رفتارتون باید 100% مطابق باشه، و الا حق ندارید وارد دولت بشید. مردم هم حق ندارن به چنین کسانی وظیفه رأی بدن برای مسئولیت در یکی از در نمیدونم شوراهای شهر و روستا، در مجلس، در ریاست جمهوری، در خبرگان. ضرر مستقیم به خودتونه. بعد میفرمان اگر دو چهره و دو زبانه نباشید، واقعا با اون چه که میگید عقیده داشته باشید و پاش بایستید صادقانه، فقط ادى الامانه، اونجا شما چنین کسانی امانت رو رعایت کردن. این ادای امانت، این آدم امانت داره. و الا کسانی که هر جای یه جور حرف میزنن تو هر موقعیت و بعد یه جور دیگه ای عمل میکنن و مدیریت میکنن، مثلا شعار میدن ما انتقاد پذیریم اما در مدیریت کاملا مستبد و دیکتاتوره، شعار میده ما ساده زیستیم اما در عمل زندگی اشرافی و حقوقای نجومی دارن، شعار میدن ما قائل به مشورت و عقل جمعی هستیم اما در عمل تصمیمای یک نفره غیر تخصصی میگیرن و بعدم پاشوای نمیستن، هر کدومشون میگن کی بود کی بود من نبودم، مسئولیتشو نمیپذیره، در ظاهر میاد قسم میخوره تو قانون، طبق قانون اساسی سوگند میخوره که من محافظ دین و اخلاق عمومی هستم و با انحرافات فرهنگی اخلاقی مبارزه میکنم، ولی وقتی میاد سر کار به جریانهای مخالف از بیت المال مسلمین کمک میکنه و به جریانهایی که مدافع حق و اخلاق و دین هستن نه تنها کمکی نمیکنن، بی اعتنایی میکنن، بلکه با اینا مبارزه میکنه، شعارهایی میده که خلاف شرع، خلاف قانون اساسی هم هست، طرف میگه فضای اخلاق عمومی که گیر ندین به اینها، این برخورد رو کردین با اونا تو اون پارکه، نخبگان و مغزها فرار کردن، اونا مغزها بودن، قانون اساسی رو اصلا نخونده، رئیس جمهور سوگند میخوره که محافظ احکام اسلام بود باشه و الا مشروعیت نداره. این که حضرت امیر میگن قول و فعلتون باید یکی باشه، شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی میدن، وعدش میدن، بعد میان سر کار دزدی میشه، بالاترین تورم تا الان تحریم، گفتن ما اصلا تحریم رو قطعا برمیداریم چه بچه، همه امتیازها رو دادن، تحریما برداشته نشد چند برابر شده، بعد از برجام ما تحریمامون بیشتر خیلی شد، اینقدر خطر تهدید جنگ نبود، اگه همین چهار تا موشک و قدرت دفاعی و نفوذ منطقه‌ای ما نبود به شما میگفتم که با ایران چه میکردن به لحاظ نظامی و امنیتی، چه در داخل با تروریسم و شورش و تخریب، چه حتی از بیرون با اشغال و جنگ، کاری که در عراق، افغانستان، سوریه، یمن اینا کردن، اینجا صد برابرشو میکردن. این که نکردن برای ترس از امثال قاسم سلیمانی است، برای ترس از مردمه، و الا با این عقب نشینی های پیاپی خلف وعده ها اینا صد بار تا به حال وسوسه میشدن که خب اینا حتما ضعیفن که اینجوری برخورد میکنن و اینقدر باج میدن، میامدن. خب باید ببینیم اینایی که قول حرفایی میزنن، وعده هایی دادن و خلاف اینا عمل کردن چی شد، دوباره تکرار نکنیم. باز کسانی همین حرف رو، حضرت امیر میفرمان من لم یختلف سره و علانیته، اگه تظاهر میکنه به عدالت خواهی و مردمی بودن و ساده زیستی، بعد نرید ببینید کاخ و ویلا دارن ده ها میلیارد، نرید ببینید فلان بستگان فلان مقام بالا توی 50 شرکت و کمپانی دولتی و خصوصی عضو هیئت مدیره است و یا سهم دارن. این بسیار مهمه. فرمود اگر اختلاف بین قول و عمل نباشه، صادق باشید و با مردم و با خدا اینطور باشی، این امانت رو وقت ادا کردی، و الا به امانت یعنی این حکومت، دولت، بیت المال به مردم خیانت کردی، خلاف امانت خیانته، اون خیانته. و اخلص العباده، اگر اینجور صادق بودید با مردم عبادتت هم خالصانه است، اصلا خود همین عمل یک عبادت تعریف میشه و یک عبادت خالصانه است، و الا مثل شرک در عبادت، مثل نماز ریایی است. دولت دروغگو و ریاکار و دو چهره، شورای شهر دو چهره، مثل نماز ریاکارانه و عبادت مشرکانه است. و آمره، من فرمان میدم، این دستور حکومتی است، موعظتون نمی کنم، دارم دستور میدم به تو، این همه دستوره. الله یعذبهم ولا یجبهم، من فرمان میدم به این که، خواهش میکنم دقت بکنید، میگه مردم را غافلگیر نکنید، مردم را گیج نکنید، مردم رو دور نزنید و به مردم توهین نکنید و دشنام ندید. این دوتا تعبیر فوق‌العاده مهم و دقیقه. اینا از قله‌های فقه سیاسی، فلسفه سیاسی ما، حقوق اساسی است. حضرت امیر می‌فرمان که من فرمان میدم به مسئولین، از جمله مسئولین و مدیران اقتصادی و مالیاتی و از این قبیل، که مردم رو وحشت زده نکنید، غافلگیریشون نکنید، بالا سرشون خراب نشید، باشون صحبت بکنید، به شعورشون احترام بگذارید، با مردم حرف بزنید، سعی کنید اعتماد متقابل و احترام متقابل ایجاد کنید. و به مردم دشنام ندید، توهین نکنید. اینکه مردم عوام الناس نمیفهمن، اینا شعور ندارن، من رئیس خوبی بودم، اینا نفهم بودن، این حرفا رو نزنید. ولا یرغب عنهم تفضلا بالامارت علیهم. خیلی عجیب واقعا، اصلا از این دقیق تر روانشناسی حکومت و دولت ما داریم. میفرمود به بهانه، به استناد به مقامی که داری، که مردم جان و مال و آبرو و ناموستون، اقتصادتون، فرهنگتون، امنیتتون حالا افتاد دست من، و بعد شروع کنید از مردم فاصله بگیرید، به مردم بی اعتنایی بکنید، با مردم متکبرانه حرف بزنید، لابلای مردم نباشید، تو خونه اونا، در کنار اونا، و به خصوص محرومین نباشید. فرمود از اونها دامن فرو نچینه. برای چی؟ فرمود که فانهم الاخوان فی الدین، برای اینکه مردم برادرانتن، برادران دینی و مکتبی شما هستن. تک تک مردم، عادی ترین مردم، محروم ترین مردم، دورترینشون با نزدیکترین و مشهورترینشون تفاوتی ندارن. حضرت امیر میفرمان در دولت اسلامی باید با اونها کاملا مثل برادر و خواهر باشی. با برادر خودت چطوری؟ با اونها همینطور باشی. حالا ما ها که بعضی با برادر و خواهر خودمون هم مشکل داریم. فانهم الاخوان فی الدین، مردم برادرن، برادران شما، خواهرانتونن. عاشق مردم باشید، نگران مردم باشید، در کنار مردم باشید، مردم رو وحش غافلگیر نکنید. بدون توجیه مردم، مالیات ها، قوانین مجلس، نظام دادگستری همینطوری به هم نریزه و مردم گیج بشن، نفهمن چی شد و کی به کیه. مردم باید در جریان مسائل باشن. و فوق العاده من خواهش میکنم این تعبیر رو تو انتخابات ها در نظر داشته باشیم. اصلا اینه باید سردر تمام نهادهای حکومتی در سه قوه بنویسن. میفرماد که لا یعذههم ولا یجبههم، آمره الا یجبههم ولا یعذذهم. فرمان میدم، به دستور میدم، این بخشنامه حکومتی است و نظارت میکنم، بازخواستتون میکنم که چی؟ یک، مردم رو غافلگیر نکنید، علیه مردم جبهه بندی نکنید، مردم رو تحقیر نکنید، دشنام ندید، اذیت نکنید، ولا یرغب عنهم، پشت به مردم نکنید، از توده های مردم در روستاها، شهرستانها، مناطق محروم شهرها به خصوص غفلت نکنید، فاصله نگیرید، رابطتون با اونا قطع نشه، از باب تبختر و تفرعون که تو کی من کیم. طرف من دیدم مکرر بشه چیزی میگه، یک نقدی، سوالی، میگه مواظب باش با کی داری صحبت میکنی. اینجوری هن اینا، حتی تو شورای عالی. و جمله پایانی اینه که از تمیر فرمودن چرا باید با مردم اینطوری باشید، به کی رأی بدید، به اینا؟ چرا؟ برای اینکه فانهم الاخوان فی الدین، برای اینکه مردم شهروند نیستن. شهروند یعنی من دولت مردم، اونم شهروند، بین ما و شما فقط قانون حد اکثر. نه، برادرانتن، علاوه بر قانون، بالاتر از قانون، محبت، عشق، فداکاری، وفاداری، خدمت به خلق، دلسوزی، بیتابی برای مردم. به تعبیری که قرآن می‌فرماید پیامبر حریص علیکم، پیغمبر حریص نسبت به شماش، نسبت به حقوقتون و اوضاعتون. پس یک، مردم برادرن، باید برادرانه با مردم، بر مردم مدیریت کنن مسئولین. دو، ول اعوان و الاستخراج الحقوق. الله اکبر، چقدر کم میفهمن بعضی مسئولین ما. میفرماد اصلا شما این مردم کمک و دستیار اصلی شما و پشتوانه شما هستند در تأمین حقوق و اجرای عدالت. خیلی این نکته مهمه. یعنی فکر نکنید بدون مردم سالاری و بدون کمک مردم و مشارکت مردم میتونید حقوقی رو محقق کنید، میتونید پیشرفت کنید، میتونید جامعه بسازید، تمدن بسازید، دولت بسازید. امکان نداره بدون مردم. بدون مردم نمیشود حکومت دینی. مردم الاعوان على استخراج الحقوق. این مردمن که کمک اصلی و بازوهای اصلی من هستن. امیرالمؤمنین میفرماد برای تأمین حقوق، زمینه که حقوق همیشه در دسترس نیست، باید استخراج بشود، پشت موانعی است، باید از اون پشت بیرون بیاد و استخراج بشه، یعنی هزینه داره. این معیارها باید کمک کنه به ما که هم خودمون چگونه انتخاب کنیم و هم به مردم آگاهی بدید که چگونه انتخاب بکنن. و فکر نکنیم که این مسائل جزء مستحبات و مکروهات فقط یا در حد موعظه است، مثلا فقط اخلاق سیاسی است. نه آقا، اینا احکام سیاسی است. می‌فرمان سه دسته اصلا هستن که اینا حرمت ندارن، اینا احترام ندارن، قابل احترام نیستن، محترم نیستن. سه دسته رو نام میبرن. یکیش می‌فرماد که مسئولینی هستن که عادلانه مدیریت نمی‌کنن، کسانی مدیران و حاکمان جائر، کسانی که اهل جورن، بی عدالتی میکنن، حقوق رو رعایت نمیکنن، خیانت به بیت المال میکنن، اهل تبعیض و بی عدالتی شون. یه چنین مسئولین و دولت مردانی حتی اگر در یک جامعه ظاهرا مثلا حکومت اسلامی و دینی باشد، اینا در واقع دینی نیستن، اینا حرمت و احترام ندارن. و جالبه در کنار یک مدیران و مسئولینی که دغدغه عدالت اجتماعی ندارن و ساده زیست و مردمی و نقد پذیر نیستن، در کنار این اون دو دسته دیگه که امام باقر میفرماد اونا احترام ندارن، یکی میفرماد که صاحب و هون مبتدع، این کسانی هن که به اسم روشنفکری و نواندیشی و یا به اسم قرائت دین بدعت میگذارن، فرمودن اینا احترام ندارن، که فلانی ها اونا متفکران بزرگن، این آقا فقیه و مثلا روحانی و مجتهد بوده، این فلان. اگر کسی چه به نام روحانی، چه به نام روشنفکر بدعت بگذارن در دین، یعنی خلاف محکمات قطعی دین حرف میزنه، مثلا به اسم نواندیشی دین اصل وحی و قرآن رو زیر سوال ببرن، نبوت رو زیر سوال ببرن که اینا کلام خدا نیست، اون یکی دیگه مبانی اخلاق قرآن رو زیر سوال ببره، اون یکی دیگه اصل قرآن، اون یکی راجب نمیدونم ولایت یا عصمت پیامبر یا اهل بیت یا از این قبیل، اینایی که میان در درون جامعه و حکومت اسلامی و جامعه دینی و به نام دین حرف میزنن اما خلاف دین حرف میزنن، بدعت میگذارن، انحراف فکری و فرهنگی و رسانه‌ای ایجاد میکنن، اینا هم احترام ندارن. دسته سوم هم میفهمون الفاسق المعلن للفسق، افراد و باندهایی که فاسدن ولی فسادشون رو مخفی نمیکنن، بلکه علنی میکنن، میخوان فساد رو تو جامعه نشر بدن، میخواد برهنگی و فحشا رو تو جامعه گسترش بده، یعنی سرشو بالا میگیره و فساد و گناه میکنه. حالا یه وقتی کسی یواشکی تو خونش، تو زیرزمین خونش یه کار رو انجام میده، خب خودش به تنهایی میره به جهنم، و به جهنم که میخوای بری به جهنم. اما وقتی کسی میاد علنی میکنه، این حق الناسه، این حقوق اجتماعی است، میخواد عرصه عمومی رو به فساد و گند بکشه، میخواد بیهجابی و برهنگی رو توسعه بده و نهادینه کنه و مشروع کنه، موجه کنه، میخواد شرابخواری و فساد رو، زنا رو، روابط نامشروع رو عادی سازی کنه، این فرق میکنه، این دیگه تو عرصه خصوصی نیست، این حق الناس تو عرصه عمومی است، براش قانون میگذارن له و علیهش و باید بگذارن و کنترلش میکنن. این سه دسته رو میفرمان نه احترام ندارن. احترام ندارن نه اینکه فوش بدید، احترام ندارن یعنی مبارزه بکنید بایستید این سه دسته رو. پس یک، مسئولین و مدیرانی که آگاهانه و علنن خلاف عدالت عمل میکنن، یعنی حقوق نجومی میدن دفاع میکنن، میگیرن دفاع میکنن، باج میدن به استکبار جهانی دفاع میکنن، از فحشا و فساد تو جامعه دفاع میکنن، توجیهش میکنن و میخوان مثلا آراء این طیفان هم داشته باشن، حقوق مردم رو پامال میکنن، بدعتگزاران فرهنگی که به اسم بحث دینی انحرافات دینی ایجاد میکنن، دین رو تغییر میدن، تحریف میکنن، لیبرالیزم رو به جای دین، فاشیزم رو، مارکسیزم رو به جای دین به خورد جوان ها و بچه ها میدن، و یا تهجر و داعشیزم، داعشیگری رو به خورد اونا بدن و از این قبیل. و دسته سوم کسانی که میگن آقا خیابونم حریم خصوصی ما، انگار دلم میخواد اینجوری لباس بپوشم یا نپوشم، دلم میخواد مارمزون بیام تو خیابون روزخاری بکنم، دلم میخواد تو ماشین این کارو بکنم یا اینجوری رانندگی کنم، ماشین خودمه، ماشین خودت هست اما خیابون خودت نیست، این لباس خودمه، خودم دلم میخواد هر دلی هر طوری میخوام لباس بپوشم، لباس خودته، بدن خودته، اما خیابون خیابون خودت نیست، خیابون عرصه عمومیه. دفاع از فحشای علنی، دفاع از گناه اجتماعی کرده بتونیم در آینده مزایای این 42 سال رو داشته باشیم اما صدمات و ضررهاش رو انشالله جبران و اصلاح بکنیم. در خدمت دوستان هستم و 4 نکته رو خدمت رفقا عرض کردم، هر 4 تا هم به مسئله مشارکت سیاسی، انتخابات و شرایط دولت مردان و حاکمان ناظر و مربوط بود. تشکر. خب اگر فرمایشی دارن دوستان من در خدمت شما هستم.